أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه سوره بقره رو آیات 49 و 50 رو برای شما مرور کنیم، ما بله بفرمایید عید فطر رو در پیش داریم و اینکه ماه امشب رویت بشود در بفرمایید که ایران و عراق و مناطق ما تقریبا مستحیله. امشب ماه بله اگرم رویت بشه میرد تو نیمکره دیگر، یعنی بفرمایید طرف آمریکا و کانادا و اینا شاید رویت بشود. بنابراین فردا 30 ماه مبارک رمضان خواهد بود و دیگه بله بفرمایید که فردا شب انشاءالله شب عید فطر است و پس فردا که دوشنبه باشد میشد عید فطر و دیگه انشاءالله برای فردا شبم هلال خیلی واضح پیداست، یعنی دیگه بدون چشم مسلح و اگه هوا صاف باشد و ابر و غبار و اینا نباشد برای فردا شب همه میتونن ماه رو ببینن. اما امشب رویت هلال بله تقریبا شبیه مستحیله، پس بنابراین عید میره برای دوشنبه، خیالتون راحت. فردا رو هم باید روزه بگیرید، 30 ماه میشه. بله فردا شب انشاءالله شب عید فطر است و صبح دوشنبه انشاءالله نماز عید یه صلوات بفرست. لذا احکام زکات فطره را هم انشاءالله فردا عرض می کنم، چون حالا بگم تا فردا دوباره یادتون میره، انشاءالله فردا میگم براتون که فرصت باقی است. برم طور هر کسی میخواد برای فردا مسافرت برد اشکالی ندارد، مسافرت رفتن تو محرمزون مانعی نداره، جزء محرمات نیست، ولی فردا یوم شک نیست. بدون فردا 30 ماه رمضان است، هر کی میخواد سفرم بره بذاره انشالله عید برد که روزاشو گرفته باشد، به خاطر اینکه بعد بفرمایید که هیچ مسافرتی افضل از سفر برای زیارت قبر حسین علیه السلام نیست. همون زیارت قبر امام حسین رو سوال میکند از امام، میگد آقا تو ماه رمضان برم برای زیارت قبر امام حسین؟ اگه برم برای زیارت قبر امام حسین خب مسافر میشم دیگه، روزامو باید افطار کنم. میفرمایند ماه رمضان روزا رو بگیر، بعد ماه رمضان زیارت رو برو صلواتی بفرست. و و اذ نجیناکم من آل فرعون. آیه 49 سوره بقره میفرماید که و یادار، خب داستان قوم بنی اسرائیل بود که خداوند به بنی اسرائیل میگد یا بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی که من بر شما این نعمت را دادم و بخشیدم، و این نعمت چند تا از نعمت ها را خدا بر بنی اسرائیل شمرد. حالا میرسیم به یکی دیگه از نعمت ها، میگه و از جمله این نعمت هایی که من به شما بنی اسرائیل عنایت کردم، من خدا، و شما بنی اسرائیل یاد کنید اون را، اذ نجیناکم من آل فرعون. یادتون باشد که من خدا شما رو نجات دادم از آل فرعون، از فرعونیان نجاتتون دادم. میدونید بنی اسرائیل تحت سلطه فرعون بودن، توجه میکنید، و فرعون بر بنی اسرائیل تسلط داشت و اونها رو به عنوان غلام و برده اخذ کرده بود. یعنی بنی اسرائیل کارگران و بردگان دستگاه فرعون در مصر بودند. خیلی خوب، فرعون کیست؟ فرعون یه لقبه، مثل شما که میگید شاه. شاه اسم کیه؟ شاه اسم هر الدنگیست که بر قدرت مسلط بشد و مردم رو به زیر مهمیز حکومت خودش در ایران ببرد. شما بهش میگفتید چی؟ شاه. شاه پس اسم یکی و دوتا و ستا نیست. همین ماجرا در روم بهش میگفتن چی؟ قیصر. باز در ایران قدیم میگفتن کسرا، در ایران قبل از اسلام میگفتن کسرا. در طاق کسرا که شنیدید، کسرا به همین مناسب. بفرمایید شما ترکا میگن خاقان. خیلی خوب، بنابراین فرعون اسم یه نفر نیست. هر کسی که در مصر باستان قدرت رو بر دست میگرفت و حکومت میکرد بهش میگفتن فرعون. خب این فرعون زمان موسی که هنوزم جسدش هست و تو موزه ها نگهداری میشد، این فرعون زمان موسی رامسیس دومه. اسمش را اگر بخواهید رامسیس دوم. ولی فرعون قرآن بهش میگه به خاطر اینکه به همه پادشاهان مصر فرعون گفته میشه. خدا میفرماید یادار اون هنگامی که ما شما بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات دادید. آل فرعون، نمیگه خود فرعون، آل فرعون. آل با اهل یکیست، الا این که آل را عرب استعمال میکند برای کسانی که صاحبان قدرت باشند یا صاحبان شرف باشند. خب میگه آل فرعون، آل فرعون یعنی پیروان فرعون، یعنی بفرمایید کسانی که از فرعون حرف شنوی داشتن، یعنی از سلطه فرعون. میگه ما شما بنی اسرائیل را از فرعونیان که شما رو به عبودیت گرفته بودن نجات دادیم. فرعونیا با شما چه کار میکردن؟ یسومونکم سوء العذاب، سختترین عذابها و شکنجه ها را اینها به شما میدادند، یعنی با شما معامله میکردند با سختترین شکنجه ها و عذاب ها. و میدونید سخت‌ترین شکنجه و عذاب چیست؟ سخت‌ترین شکنجه و عذاب ذلت و حقارت است. یعنی فرعونیان شما را تذلیل می‌کردند، خاردون می‌کردند، حقیردون می‌کردند، کوچکدون می‌کردند و بدترین عذاب‌ها و شکنجه‌ها را به شما می‌دادند. بزرگترین و بدترین عذاب این است که یک گروه دیگری بر شما چه باشد؟ مسلط باشد و شما چه باشید؟ زیر دست اونا باشید و اونا نگذارن که شما نفس بکشید. توجه میکنید؟ این خودش بدترین عذابه. و فرعونیان مسلط بر بنی اسرائیل بودند، اونها را ذلیل و حقیر و عبد و عبید خودشون کرده بودند و نفس کشیدن رو از بنی اسرائیل گرفته بودند. لذا میگه بنی اسرائیل با شما معامله میکردن به بدترین عذابها. حالا از جمله بدترین عذابها چیه؟ فرعونیان بنی اسرائیل رو چه کار میکردن؟ یذبحون ابناءکم، پسراتون و مرداتون رو ذبح میکردن، میکشتن. مردان و پسران شما را میکشتن فرعونیان. تعبیر به ذبح هم میکند، سر بریدن، به قتل میرساندند مردان شما را. و یستحیون نساءکم، اما کیا رو زنده میگذاشتن؟ زناتون رو زنده میگذاشتن، دختراتون رو زنده میگذاشتن، جنس مؤنثتون رو میگذاشتن باشد، جنس مذکرتون رو میکشتن. خب مذکر رو میکشتن به خاطر اینکه کسی بر علیهشون حرکتی انجام ندهد، قیام و انقلابی نکند. زنها رو نگه می داشتن تا به اونها انواع و اقسام خدمتها رو بکنند. حالا خدا می فرماید و فی ذلکم بلاء. این سلطه فرعونیان بر شما که شما رو بر شما تسلط داشتن، حکومت داشتن، مردانتون رو میکشتن، زنانتون رو به جهت کارگری و کنیزی میبردن، این سلطه و این شکنجه و عذاب فرعونیان یه بلایی بود بر شما. بلا یعنی اختبار، یعنی امتحان، هم در خیر به کار میرد هم در شر. خب میفرماد این بلا یک امتحانی بود بر شما بنی اسرائیل. بلاء من ربکم عظیم، از ناحیه پروردگار شما. خدا شما رو میخواست امتحان کن ببیند شما چه جور مردمانی هستی. خیلی خوب. و این بلا برای شما بلای بسیار عظیم و بزرگی بود. این بلا بلای آسانی نبود که هم اونا بر شما تسلط داشته باشند و هم علاوه بر سلطه‌ای که بر شما دارند بفرمایید شما را تحقیر، تذلیل کنند، به عبودیت بکشن، مردانتون رو بکشن، زنانتون رو به کنیزی و کارگری ببرن. این امتحان بزرگیست از ناحیه پروردگار برای شما بنی اسرائیل. آیه 50 دنبالش است. می فرماد و از فرقنا، یه نعمت دیگه رو ذکر می کنه. پس ببینید نعمت اول نجات از سلطه فرعونیان، که بنی اسرائیل از حکومت و سلطه فرعونیان نجات پیدا کردند. و این نجات پیدا کردن از سلطه فرعونیان خیلی نعمت بزرگی است. حالا دیگه آزاد شدن، حالا دیگه کسی مردانشون رو نمی کشد، زنانشون رو به کنیزی نمی برد، آزاد شدن. و از فرقنا بکم البحر، و یاد نعمت دیگر، یاد بیارید شما بنی اسرائیل اون وقتی که خدا برای شما دریا را شکافت. خب بنی اسرائیل خارج شدن، شبانه از مصر آمدن بیرون، حرکت کردن به سمت دریا، رسیدن به دریا، مقابلشون دریا، فرعونم با سپاهش حرکت کرد برای اینکه اینا رو برگردوند به مصر. یهو یه جمعیت فراوان چند صد هزار نفری از حکومت فرعون خارج شدن، فرعونم با سپاهش که سپاه بسیار بزرگی است آمدن در تعقیب بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یه مرتبه رسیدن مقابلشون دریا، پشت سرشون هم فرعون و سپاه فرعون. به موسی گفتن موسی کار ما تمام است، اینجا که دریا نمیتونیم وارد دریا بشیم، کشتی چیزی نداریم، این جمعیت زیاد 600 هزار نفر آدم رو میگه میشه سوار کشتی کرد. اون طرف هم چه بفرمایید، پشت سرشون هم فرعون و سپاه فرعون. گفتن دیگه تمامه، موسا چقدر بهت گفتیم ما را از مصر بیرون نیار، اقلا مصر که بودیم کشته نمی شدیم، الان دیگه کارمون تمام است. خدا میگه به یاد بیارید اون وقتی که در مقابل شما من خدا برای شما دریا را چه کرده؟ شکافتم. دریا خدا به موسی میگه، آیات دیگه داریم، فضرب به عصاکن بحر، عصادو بزن تو آب دریا. موسی عصاشو زد تو آب دریا، دریا شکافته شد، یعنی آبها رفت کنار، زمین دریا پیدا شد، زمین دریا خشک شد. همه اینا آن واحد ما، چون زمین دریا گله که خیسه، به فرضم آبش کنار بره، بنی اسرائیل با گاو و گوسفند و خر و اسب و خداشون بخوان با گاریاشون وارد بشن، زمین خیس، خب میتپد اینا همه توش، نمیتونن که برن. دریا شکافته شد، زمین دریا خشک شد، اینا وارد دریا شدن. تازه چجوری؟ میدونید یعقوب چند تا فرزند داشت؟ 12 تا. خب این 12 فرزند یعقوب همشون نسل دارن، بهشون میگن اسبات بنی اسرائیل. این اسبات بنی اسرائیل یعنی شاخه های بنی اسرائیل که فرزندان 12 پسر یعقوب هستند. این شاخه های بنی اسرائیل تازه هر کدامشون با هم بودن، یعنی حاضر نبودن دنبال یکی دیگه برن. تو دریا 12 راه باز شد، یعنی نه اینکه یه اتوبان بزرگ تو دریا باز بشه همشون وارد بشن، 12 تا اتوبان باز شد. هر شاخه و قبیله ای از بنی اسرائیل تو یکی از این اتوبانا وارد شد که برن. توجه میکنی؟ پس یعنی یه نقطه دریا شکافته نشد، 12 راه تو دریا باز شد که اینا هر کدوم برن. در بعض روایات داره جمعیتشون 600 هزار نفر بود. اگه جمعیت 600 هزار نفر باشد به طور مساوی بخوام تقسیم کنیم، هر شاخه ای از بنی اسرائیل تقریبا میشه چند هزار نفر؟ 50 هزار نفر. هر شاخه 50 هزار نفری از یه مسیر رفتن. و لذا آیم همینو میگه، میگه فرقنا بکم البحر، دریا رو با شکاف شکاف ترجمه کنید، شما فرق سرتو باز کردی، یعنی این طرف موها رو از اون طرف جدا میکنی. خدا میگه من دریا رو برای شما شکافتم، اما نه یه شکاف، 12 شکاف و اتوبان تو دریا باز شد، هر شاخه از بنی اسرائیل تو یکی از این اتوبان ها وارد شد که دریا رو رد کنه. تازه وسط دریا که رسیدن میدونی به موسی چی گفته؟ عجب بگم چی، عجب مردمانی هم این قوم بنی اسرائیل. تازه وسط دریا که رسیدن یادشون افتاد احوال پرسی پسر عموهاشون رو بکنن، شاخه های دیگر به موسی گفتن، موسی او پسر عموهای ما، اونایی که شاخه های دیگر بنی اسرائیل بودن، اونا غرق شدن. هرچه موسی گفت نه غرق نشدن، اونا دارن میان، تو اتوبان خودشونن، تو جاده خودشونن، گفت نخ غرق شدن، اونا غرق شدن. موسی دیدی چیکار کردی؟ پسر عموهای ما رو میکشتن دادی، ما فقط داریم میریم، اونا غرق شدن، از بین رفتن. موسی به خدا گفت خدایا اینا میگن اونا غرق شدن. تازه بین این اتوبان ها که آب بود، از میان آب ها پنجره هایی برای اینا باز شد تا پسر عموهاشون را ببینن، تا شاخه های دیگر را ببینن، او وقت قبول کردن، و الا همون وسط دریا میخواستن بشینن بگن نه ما داریم میریم، اونا که غرق شدن. پنجره پنجره بین این 12 اتوبان از آب دریا مثل پنجره باز شد، اینا همدیگه رو دیدن که همشون دارن با هم حرکت میکنن و دریا رو عبور میکنن. او وقت به موسی گفتن خیلی خوب، حالا دیدیم، بله تو درست میگی، همه دارن میان. توجه میفرمایید؟ خب از فرقنا بکم البحر و فانجیناکم، دریا رو شکافتیم پس شما رو نجات دادیم. از این دریا شما بنی اسرائیل به معجزه الهی رد شدید، رد شدن از دریا، اون طرف آمدن بیرون. خیلی خوب. و اغرقنا آل فرعون، فرعون داشت دنبال اینا می آمد، رسید به دریا، دید بنی اسرائیل دارن کف دریا میرن. خب دریا شکافته شدن که یه چیز عادی نیست، که یه معجزه بزرگه، معجزه بزرگ موسی کلیم پیامبر خدا، دریا شکافته شده، بندگان و رعایا و محکومان فرعون دارن تو دریا میرن. فرعون در آمد به قوم خودش، گفت چی؟ خودشو از به اصطلاح شما خودشو از تا نینداخت، به قوم خودش گفت ببینی نگاه کنید، دریا برای من شکافته شده است. خب دیگه، بله دیگه، آدم های از خود راضی و بیمعنی همه چیزا پا حساب خودشون میگذارن. صبح هم که از خواب بیدار میشن میگن خورشید برای من طلوع کرده است. خب خورشید تو باشی یا نباشی طلوعشو میکنن، غروبشو میکنن، اما آدم از خود راضی گفت ببینید دریا برای من شکافته شد. خیلی خوب، بنی اسرائیل هم تو دریا دارن میرن. فرعون گفت که دریا برا من شکافته شده، دنبال من ای سپاه من وارد دریا بشید تا بریم و بنی اسرائیل رو دستگیر کنیم و برشون گردونیم به مصر. فرعون سوار بر اسبی بود، اسب خودش رو دستور حرکت بهش داد، هی زد که وارد بفرمایید دریا بشه، اسب وارد دریا نمیشد. هرچه میراند اسب رو که بره، اسب نمیرفت، دریاست نمیره. اسب تو روایات دارد جبرئیل سوار شد بر یک مادیان، مادیون اسب ماده رو میگن، سوار یه مادیان شد، اسب ماده، جلو اسب فرعون حرکت کرد. اسب فرعون نر بود، این ماده رو که دید به هوای ماده آمد تو دریا. توجه میکنید؟ ولی خود اسب اول نمی آمد. حیوانات آقا یه چیزهایی میدونن، توجه میکنید؟ با اینکه حیوانن یه چیزهایی میدانن. خب یه صلوات بفرستید. این داستان از خواجه نصیر طوسی نقل میشه، میگم برای اینکه بعد تو مصیبتم و گریز آقای حجا حسین میخوام ازش استفاده کنم. خواجه نصیر طوسی دانشمند بزرگیست، داره سفر میکنه، میرسد به یه آسیاب، شب رو میخواد تو آسیاب بماند. به آسیابان میگه به من اجازه میدی شب اینجا بخوابم؟ میگه بله بخواب. رو طوری نیست، شب رخت خوابشو داخل آسیاب میندازه، زیر سقف آسیاب. خب آسیاب هم سقف پایین و کوچیک و هوا گرم بوده. آسیابان بهش میگه بله بفرمایید. بله. خواجه بیرون رخت خوابشو میندازه، آسیابان داخل میندازد. خواجه بهش میگه هوا گرمه، رخت خواب من بیرون باشد، من بیرون استراحت میکنم. آسیابان میگه امشب بارون میاد، تو بخوابید. میگه نه، ابری تو آسمون نیست، چی بارون میاد؟ منو بیرون میخوابم؟ میگه نه، من آسیابان میگه من تو میخوابم. میگه تو از کجا میگی؟ میگه من میدونم بارون میاد امشب. نیمه شبم یک باران مفصلی میاد، خواجه زیر بارون خیس میشد حسابی، تا میاد و در میزند و آسیابان در رو باز کنه، از اون بارونای تگرگی که شما میگید خواجه طوسی چه میشد؟ یه بارون سفتی میخوره. تا آسیابان در رو باز میکنه داخل میشه، میگه تو از کجا فهمیدی بارون میاد؟ به آسیابان، آسیابان میگه من سگی دارم، این سگو که میبینی شبایی که بارون میاد میاد تو میخوابه، من میفهمم بار، اما شبایی که بارون دگی نیست اینا سگ بیرون میخوابه، دیشبم سگم آمد تو خوابید، فهمیدم چی میشه؟ بارندگی میشه. حیوانات به غریزه خدا داد یه چیزایی رو میفهمن، مثلا زلزله را حیوانات میفهمن، گاو و گوسفند و اینا قبل زلزله خودشون رو از طویله میزنن بیرون، آدمیزاد نمیفهمن اما اونا میفهمن. چند دقیقه به زلزله اگه تو طویله در بستن و سقف دار باشن، اینقدر خودشون رو به در و دیوار میزنن تا یه راهی باز کنن و فرار میکنن، زیر سقف وای نمیسن. آدمی زاد نمیفهم، آدم ها تو زلزله زیر آوار زلزله میرن. یعنی حیوانات بر اساس غریزه خداداد یه چیزایی رو از ما من و شما بهتر می‌فهمن. حواست هست؟ خب اینا داشته باشی. بیام سر اسب فرعون. اسب نرفت، فهمید بره این دریاست، کار تمومه. اسب نمی‌رفت، می‌فهمید. اما فرعون نمی‌فهمید، گفت برید حرکت کنید، دریا به دستور من شکافته شد. اون وقت اسب را که ان فریبش دادن به این صورت، اسب گول خورد، چشش به یه مادیون افتاد و دنبال مادیون رفت. قصه اسبم قصه من و شما میشه. چشممون به یه مادیان که میفته، بله، میریم و خودمون رو بدبخت میکنیم، زن و زندگی و بچه و همه چیزمون را از دست میدیم به واسطه یه مادیانی که جلومون سبز بشد. اسب مادیان رو دید و حرکت کرد. فرعون آمد تو این راه ها. خیلی خوب، اون طرف چه شد؟ اون طرف بنی اسرائیل دریا رو تمام کردن، همشون از دریا خارج شدن. این طرف فرعونیان همه داخل دریا شدن، یعنی فرعون و سپاه فرعون. می فرماید و اقرقنا آل فرعون، اونا همه بیرون رفتن، اینا همه وارد دریا شدن، تمام سپاه فرعون تو دریا هستن. خدا میگه غرقشون کردی، یعنی دریا برگشت به حال اولش. آبها آمد سر جای خودش، اتوبانها از بین رفت، آبا دریا رو پر کرد، تمام فرعونیان و سپاه و لشکر فرعون همه تو دریا هلاک شدن. و انتم تنظرون، و شما داشتید چه می کردید؟ و شما بنی اسرائیل داشتید نگاه می کردید. این ور بالا دریا وایساده بودید، نگاه می کردید، دیدید دریا فرعونیان را غرق کرد. برگشت به حال اول و فرعونیا همشون غرق شدن و شما دارید نگاه می کنید. این در حالی است که شما نگاه کردید. باور کردن؟ بازم باور نکرد. به موسی گفتن موسی فرعون غرق بشه؟ مگه میشه؟ این فرعون اینقدر قدرت دارد که غرق نمیشه. بازم به پیغمبر خدا گفت فرعونیا و فرعون غرق شدن، تموم شد، شناسنامه شد، بسته شد، مردن، باطل شد. گفتن موسی تو بی خود میکن، حرفا چی؟ مگه فرعون میمیره؟ مگه فرعون غرق میشه؟ ما ابدا این حرف تو رو قبول نداریم. واقعا جانورانی هستند، یعنی دیگه از آدمیزاد، یعنی کسی که اینجوری با پیامبرش چه کند؟ محاجه کند و استدو. گفتن ابدا، خیر، فرعون نمرده است، غرق نشده، فرعون حتما نجات پیدا کرده، ما قبول نداریم. تا اینکه خدا جسد بی جان فرعون را آورد لب ساحل. فرعون لباسش لباس چه بود؟ مخصوص بود، زره و تشکیلاتش مخصوص بود. اینا لباس فرعون رو میشناختن. جسد فرعون را این ور آب خدا آورد پهلوی بنی اسرائیل، نشونشون داد. جسد فرعون رو که دیدند تازه قبول کردند، ها موسی راست گفت، یا اینم فرعون مرده. و لذا خدا تو آیه می‌فرماید ما جسد فرعون را نگه می‌داریم، آیتا لهم، تا روز قیامت این جسد رو ما نگه داشتیم تا نشانه‌ای بشه برای اینا. و جسد این رامسیس دوم تا الان هم هست، چون جسد رو بعد فرعونیان بردن مومیایی کردن و جسد فرعون زمان موسی میدونید 3000 سال پیش ما، داستان مال 2017 ببخشید پیش 2017 سال از میلاد مسیح داره میگذره، درسته؟ جناب موسی 3000 سال قبل از عیسی مسیح، میشه 5000 سال. 5000 سال پیش این جسد تا امروز موجوده و الان هم تو موزه ها نگهداری میشه. رامسیس دوم فرعون زمان موسی، قرآن میگه جسدشو برای شما نگه میداریم تا ببینید نشانه ای باشد برای شما. اینایی که یه روزی میگفتن چی؟ خطاب به مردم مصر و بنی اسرائیل، فرعون میگفت انا ربکم، من خدای برتر شما هستم. و هاذه الانهار تجری من تحتی، و این رودخانه ها و اینا از زیر من، یعنی با اذن و اجازه من جاری میشه. کسی که ادعای خدایی داشت، نگاه کنید جسدش، این خداست؟ استخوناش رو نگاه کنید، این جسد بی جان رو نگاه کنید، مومیایی شده، این جسد فرعون. خب این دوتای انشالله بقیه تتمش فردا. و اما السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ما رمضان هم داره تموم میشه و ساعتهای آخر با آقایون و خانوما قدر بدونن رفت دیگه، سفره رو که جمع کنن تو این چند ساعت دیگه تا سال دیگه، ماه رمضان بیاد، مهمانی خدا بیاد، کی باشد و کی نباشد؟ آیا خدا عمرمون میده سال دیگه برسیم به رمضان؟ بنابراین این چند ساعت آخر ماه رمضان رو یخت حواسمون به خودمون باشه، یخت از خودمون مراقبت کنیم، یه دعایی، یه نمازی، یه الهی العفی، یه خدایا ببخشی، یه خدایا غلط کردم، خدایا رحمم کن، خدایا عفوم کن. این ساعتها مهمون خدا هستید، غیر ساعتهای دیگه است. مهمون از صاحب خونه هرچه که بخواد، اونم صاحب خانه کریم، که از خدا کریمتر کسی نیست. از صاحب خانه کریم مهمون هرچه بخواد، صاحب خونه میگه چی؟ چش. بنابراین شما این ساعتها نازتون به خدا خریدار دارد، مهمان خدا هستید. پس یه فکری برای خودمون بکنید تا این ساعتها سپری نشده است. آقای حجر حسین داستان شیر و فزه و کربلا رو گفتن. بله، آنچه که گفتن مفاد یه روایتی است که جناب کلینی رحمت الله علیه در کافی شریف اون رو نقل میکنه و اون قصه رو تکمیل میکنم من. فرمایش ایشون کلینی نقل میکند، میگد که بله اون وقتی که بنا شد، عمر سعد گفت چه کسانی حاضرند که با اسب رو بدن پسر پیغمبر برند؟ اون وقت شیری آمد نشست مقابل بدن امام حسین و بین حسین و سپاه عمر سعد فاصله شد. اینا این شیر رو دیدن، و ترسیدم دیگه کاری بکنم. توجه میکنید؟ و لذا بر اساس اون روایت این شیر که آمد تو صحرای کربلا میگه بدن حسین علیه السلام، شیر آمد نشست به عنوان نگهبان بدن امام حسین که اینا جسارت نکنن و با اسب رو بدن امام حسین نرن. این روایتی که کلیدی در کافی نقل میکنه. علامه عالی مقدار مجلسی که پریروز نامش رو بردی، این روایت رو در بهارش نقل میکنه از کلیدی. ثم مختار علامه مجلسی این است که نه، این داستان شیر و اینا تمام نیست و اینا بر بدن مبارک پسر پیغمبر اسب تازوندن. یعنی بله بفرمایید، این روایت قصه شیر رو بله ولو روایت دارد، جناب مجلسی اختیار نمی کند. می فرماید نه، این روایت هم نقل شده تو کافی و کلینی هست. البته روایت از معصوم نیست، به معصوم نمی خورد، از داستان همون فزه است که فزه نامی دارد او رو نقل می کند. و جناب کلینی میگه نه، این صحیح نیست. صحیح این است که بدن پسر پیغمبر رو زیر سم اسب‌ها بردن و تاریخ این رو گزارش کرده است و گزارش تاریخی رو اختیار میکنه. ما هم به تبع جناب مجلسی رحمت الله علیه در کتاب یوم الطف که 26 سال پیش چاپ شد، ما همین رو اختیار کردیم. گفتیم بله، جز مسلمات قضایایی که نقل شده بعد شهادت امام حسین چند تا چیزه. یکی بلا فاصله بعد قتل امام حسین، سر حسین رو عمر سعد فرستاد به سمت کوفه به عنوان خبر پیروزی بلا فاصله، که سر رسید، شب رسید به کوفه دیگه. دوم کاری که اینا کردن، عمر سعد دستور داد خیمه ها را غارت کنید. اینا حمله کردن به سمت خیمه ها و غارت کردن. سوم دستور داد آتش بزنید. خیمه ها را اول غارت کردن، بعد از غارت آتش زدن. چهارمین دستور عمر سعد این بود، دستور داد میخوام رو بدن پسر پیغمبر ادعی اسب بتازونن. و اینا رفتن نعل تازه زدن 10 نفر، اسامیشون هم هست کیا هستن، تمامشون هم ولد حرامن، فرزند حرامن. این 10 نفر نعل تازه زدند و رو بدن پسر پیغمبر خدا تا جایی که آمد پیش ابن زیاد تو کوفه، گفت ابن زیاد میدونی چقدر باید به من پول بدی؟ گفت چقدر باید بد بدم؟ برای چی باید؟ گفت باید تا شکم اسب من رو طلا و نقره بریزی. و مردی که مگه تو چیکار کردی که من تا شکم اسب دو باید طلا بریزم؟ گفت به خاطر این که من با این اسب روی بدن حسین اسب تازونده ام. میدونی من رو بدن کی اسب تازوندم؟ رو بدن پسر بهترین خلق خدا. شعر رو خون برای ابن زیاد. ابن زیاد بهش گفت تو میدانستی که حسین پسر بهترین خلق خداست؟ میدونستی حسین پسر پیغمبر است و اسب تازوندی؟ رو بدن حسین گفت خب بله که میدونستن، کی است که حسین رو نشناسد که پسر پیغمبر است؟ ابن زیاد دستور داد بکشیندش. حاصل هست به جای این که تا کمر اسبش رو طلا بدن، خود ابن زیاد گفت مردک تو که میدونستی حسین پسر بهترین خلق خداست و حسین را حاضر شدی رو بدنش اسب بتازونی، خب من که دیگه پسر بهترین خلق خدا نیستم، من ابن زیاد پسر مرجانه هستم، خب پس تو خیلی راحت تر از حسین مرا میکشی. لذا گفت بکشیدش. حواست هم هست؟ اینا چه گفتن؟ شعر خودشون رو بخوانم. گفتن نحنو رززن صدر بعد از زهری، گفتن بدن مبارک امام حسین به پشت افتاده بود به صحرای کربلا. اینا نمیدونم بگم برات یا نگم، طاقت داری بشنوی یا نه؟ اگر روزای آخر ما رمزون و ساعت ها نبود دلم میخواد اشک جاری بشه. حسین تو صحرای کربلا که به زمین خوردن، خب یه عده ای نشستن سر حسین رو نشستن رو سینه امام حسین، رو سینه امام حسین نشستن تا سر رو ببرن. عمر سعد گفت یالی تمام کنید سرش رو ببرن. نشستن رو سینه امام حسین، هر کی می نشست رو سینه حسین وقتی چشمش می افتاد تو چشمای امام حسین دستش می لرزید، قدرت نداشت سر حسین را جدا کند. نفر اول نشست نتونست، دومی نشست نتونست، سومی نشست نتونست. چشمای حسین باز بود، حسین زنده بود، تا چشمشون می افتاد تو چشمای بیگناه و معصوم حسین، قدرت نداشتن این کار رو انجام بدن. تا نوبت رسید به اون قاتل اصلی، اون نانجیب وقتی میخواست سر رو جدا کند دید این داستان را، حسین را به پشت گردون، نشست رو کمر امام حسین. چرا؟ تا چشمش دیگه تو چشم حسین نیفتد. خیلی خوب، پس بدن امام حسین به پشت افتاده است تو قتلگاه، چون سر رو اینجور جدا کردن. اینا اسب تازوندن رو بدن. خب میگه ما رو سینه حسین اسب تازوندیم، در حالی که سینه حسین رو زمینه. میگه اول رو کمر رو پشت حسین اسب تازوندیم، بعد این بدن اینقدر با این اسب تازوندن اینا بدن جا به جا شد، از روی پشت افتاد به روی کمر، و وقت میگه ما روی سینه حسین هم
پاره پاره ای که زکین سروز داشت، چو گل جا به روی خاک زمین. سلام ما به گرویی که شمرشوم پرید، سروز داشت چو گل جا به روی خاک زمین. سلام ما به تن پاره پاره ای که زکی سه روز داشت و گل جا به روی خاک زمین. سلام ما به گلویی که شمر شوم پرید، نکرد شر ز زهرا و از غفا ببرید. سلام ما به تو ای شاه و جمله یارانت، که در منای محبت شدن قربانت. سلام ما به سر اقدسی که بر سر نی همی تلاوت قرآن شنیده شد از وی. سلام ما به سر انوری که یاف مکن جهی به دیر و جهی در تنور و جه به سنان. قربان سر مقدس امام حسین در مدرس یزید اون نامر سر آقا رو تو تشت تلا گذار. سر مقدس امام حسین تلاوت قرآن می نمود بلا کرد با چوب دستی، با چوب خزیرون، با چوب خیزرون بر لب تنگ زدن. صدای صوت قرآن امام حسین بلند ترجم این نامرد بنا کرد با چوب دستی دسارت کردن. سکین خود را تو دامن امه انداخت صدا زد امه بازم نشستی ببین یزید با سر پدرم چه می کند. روزی که شد به نیزه سر اون بزرگوار خورشید سر برهنه برآمد ز کوه سار به قصد شفای همه مردای اسلام. سلامتی بدن خودت بیمارتان از زهرا چند از رفقان به بستری کاشانی شریعتی امین توی خونه ها بستری ها سرکایی ها دیالیزمی ها کلیوی ها چند مرتبه این آیه رو تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. امن یزیب و مولوتر و ازاد آه و یک شفصو امن یزیب و مولوتر و ازاد آه و یک شفصو ام من یزیب و مولتر و ازاد آه و یک شفصو اسم کل عظیم الازم العز العدل الاکرام به سر مقدس منبر حضرت الله